أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمي. اللهم صل على محمد جل فرج أهلك عدو مجمع. استغفر الله ربي وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بكسب إجازة از سروران عزيز، دیشب عرض شد که ما در شناخت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اون چه که از دین خدای متعال به دست ما رسیده در اعتقاداتمون، در بحث قرآن و معرفت قرآن، در همه اینها بالاخره اون قباری که به واسطه غصب خلافت عالم رو گرفت تیره کرد، اون به سر ما هم نشسته و تو باورای ما هم اثر کرده. و خیال نکنیم که نه، چون ما مثلا خدا لطف کرده ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو آشناییم دیگه دیگه خیالمون راحت. بله البته کسی که ولایت حضرت رو داره به عنایت حضرت هدایت میشه، انشاءالله حقیقت براش روشن میشه، ولی هر جور بخواین حساب کنید آدم میبینه که بالاخره اون چه که اونها خواستند از دین به خورد مردم بدن، پناه بر خدا اون نصیب ما شد. بحث دیشب رو تو همون فضا ادامه بدیم با این مقدمه. ببینید، برای تحریف، برای افساد، برای تخریب یه راه اینه که آدم بره سراغ تک تک موارد رو اونها اثرگذاری بکنه، وقت بذاره. مثلا یک کسی میخواد خدای نکرده افساد بکنه، میخواد گمراه بکنه، بره تک تک با افراد حرف بزنه. یه مدلش. حالا بین این مدل تا مدل دوم که میگم خیلی انواع میتونه باشه، یه مدلش هم اینه، میگه اینایی که اینجا هستن اینا تغذیه گاهشون کجاست، از کجا تغذیه میکنه. شیطون میره اون تغذیه گاه رو، میره اونجا دست میذاره. ببینید، اگه بخوان مردم یه کشوری رو از پا درارن، یکی ارهاش اینه، مثلا بیان این شهر ببینن آبی که این مردم مصرف میکنن از کجا میاد، برن اونجا آب آلوده میکنن و پایین دست همه از این آب میخورن و آلوده میشن. دیگه لازمیش تک تک در خونه ها برن وقت بذارن. به تعبیر یکی از بزرگان خدا رحمتشون کنه، گفتن که اگه شیطان برای مستمعین بخواد وقت بذاره، به جای این کار میاد گوینده رو سرش وقت میذاره، چون گوینده اگه ایسی بگه خب ندارم میشنون دیگه، میاد اون نویسنده رو، اون معلمه رو، اون پژوهشگر رو، اون مفسر رو، اون عالم رو میره سراغ اون. شما مثلا اگر تاریخ وهابیت رو خونده باشید، بالاخره در یه مقطعی، در یه پله‌ای، حالا مثلا قبل‌ترش شما ممکنه بگین ابن تیمیه یا هر چی، محمد ابن عبدالوهاب، بالاخره یه کسی دیگه اگر اون وقت بذارن سرمایه گذاری بکنن، اون خودش یه منطقه‌ای رو آلوده خواهد کرد. اون کاری که شیطان میکنه اینه، و اون کاری که بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله رخ داد اینه. اینو توجه کنید، ببینید یه نشانش فرمایشات اهل بیت علیهم السلام و رسول خداست و آنچه که شما تو تاریخ خوانده اید. نمونه دیگرش، یعنی سند دیگرش اینه، امام زمان علیه السلام که بیان، یه جوری شده دین، همه تعجب میکنن، این که دین جدیدیه که. حضرت دین جدید نمیارن، حضرت همون دین رسول خدا رو میارن صلی الله علیه وسلم. اما چنان بلایی سر دین آمده که اصلا همه این چی بود، ما اصلا نمیدونستیم اینو. این خدمت یکی از علما بودیم، خدا رحمتشون کنه، یه کسی سوال کرد که آقا این خطبه حمام، یا حالا حمام، حمام، هرچی، خطبه متقین نهج البلاغه، این چرا این وقتی که به حضرت عرضه داشت سفلی المتقین، متقین رو برای من طوری وصف کنید که من قشن متوجه بشم ببینم و اینا، حضرت اول تفره رفتن، بعد وقتی فرمودن پرسن چرا، خب یه دفعه سیه زد تموم کرد. ایشون گفتش که، بعد اسناد تاریخی گفت، گفتن تا اون موقع اصلا مردم نمی دانستن متقی یعنی این. شما به یاد بیاورید وقتی امام سجاد علیه السلام خودشونو معرفی کردن، اون پیرمرد عمامه رو برداشت کوبید زمین، زد تو سرش، گفت تا به امروز من گمان نمی کردم رسول خدا صلی الله علیه و آله خیشاوندی جز یزید داشته باشه. این تحریف اینو میگن ها، یعنی اسلام، ببینید وقتی حضرت فرمودن وارونه، یعنی واقعا باور کنیم وارونه. خب اصلا میگه طرف راجع به متقین اصلا نمیدونه اینا چیه، شما دارین میگین روح از بدن آدم اصلا مفارقت میکنه، درست شد؟ شما اینو تو تاریخ میبینید. عرض به خدمتتون که حالا بریم نقطه اول ببینیم چه اتفاقی افتاد. ببینید دین و تعریف دین این بود، داشتیم اینو عرض میکردیم که آقا رسول خدا رو صلی الله علیه و آله با خودتون مقایسه نکنید. لا یقاسو به آل محمدن من هازل امت احد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و اهل گدوه. اصلا قیاس نکنید، ما او را بشری قرار داده ایم، مثلکم، بشرون مثلکم، بین شما زندگی میکند و مثل شما و با شما در تعامل است. اما این ربطی نداره که حقیقت حضرتم مثل حقیقت شماست. دو ملک میان پیش حضرت ابراهیم، میان پیش حضرت لوط، پیغمبر خدا ملک رو نمیشناسه، فکر میکنه یه آدمه، یه انسان اومده جا میخوره، میگه ای بابا تو چه موقعیتی هم اومدین، حالا من چیکار کنم، الان آبروم میره. وقتی قوم لوط میان میگن بابا منو مفتزه نکنید پیش مهمونم، این چه کاریه، میگن بابا نه ترس، ما فرستاده خداییم، ما ملکیم، اومدیم کار رو تموم کنیم. پیغمبر خدا حقیقت دو ملکی که به صورت انسان میان تشخیص نمیده. وقت من و شما میخوام حقیقت امیرالمومنین رو تشخیص بدیم، انحراف اول اینه که میخوان به خرد مردم بکنن که رسول خدا یکی مثل شماست، حالا یه ریزه امانتدارتره، یه ریزه صادقتره، امیرالمومنین اسلام نستجیر، ولی یکی از شماست، یکم نماز هزار رکعتی میخونه، بیشتر نماز میخونه، مثلا توی نماز یه حال دیگه داره، مثل شماست دیگه. بعد وقت میگن ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، حالا انشالله توفیق دارین اسوه رو میرین تو لغت میبینید، من نمیخوام تکرار کنم این بحث، چون یکی دو بار بنده اینو تقدیم کردم، انشالله مراجعه کنید اونو ببینید. اسوه در لغت، در عربی، در قرآن، در روایات اینه، اسوه اون حقیقتی است که آدم حزین به اون آرام می شود، آرام می شود. مثال بزنم، یه بچه ای داره خیلی غر می زنه تو زندگی، بابا این چه وضع زندگی ماست، من اینو می خوام نمی خری، ما اینجوری، ما اونجوری، من اون روز سرما خوردم، سرما خوردیم، قرار بود دو روزه خوب شد، یه هفته طول کشید، اینا رو میگه. یه دفعه یه اتفاقی میفته، دستشو میگنن میبرن بیمارستان، این بهزیستی ها فلان، چهار تا آدم میبینه که دست نداره، که صورتش به هم ریخته است، که اصلا نمیتونه تکون بخوره، اون مریض، اون چی اصلا میاد بیرون، یه دفعه اصلا همه سیستمش میره سر جای خودش. چه خبرته؟ چی فکر کردی؟ مشکلات خودش برای خودش چی میشه؟ سبک میشه، کم میشه. اون چیزی که حزین به واسطه اون در آرامش قرار میگیره، اونو میگن عصفه. هر کسی یه تابلوی از رسول خدا صلی الله علیه و آله مثلا فرض کنیم مقابل خودش داشته باشه، تو خانه داشته باشه، مثال میگم، حضرت رو که ترسیم نمی کنیم ما، وقتی حضرت رو نگاه میکنه هر بلایی سرش میاد براش آسان میشه. باز اینو عرض کردم، یکی از دوستان ما آمد، دوستان جوان ما، خیلی از همسرش گله داشت، خیلی گله داشت. خب معمولا هم یه نفر که میاد پیش آدم بالاخره یه جوری میگه، آدم فکر کنه حق با اوه دیگه. خب بندم اینقدر انباشته است مطالب، اصلا نمیشه به اونا پرداخت. بهش گفتم که ببخشید همسر تو عایشه است؟ گفت یعنی چی؟ چه حرفیه شما میزنی؟ گفتم تو پیغمبری؟ گفت چی داری میگی؟ گفتم خدا به پیغمبرش میگه با این ازدواج کن. فاصله این دو چقدره و اذیتی که ازت دید چقدره که من و تو اگه امت تو هستیم ازدواج کردیم تحمل کنیم، ما بفهمیم پیغمبر تو این ستمو کشید. آخه ما فکر میکنیم مثلا پیغمبران که خب علم غیب دارن، مشکلی ندارن، همه چیون روتینه. پیغمبر از گرسنگی سنگ به شکم میبستن. چی داریم میگی؟ و یطعمونت طعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، تو قرآنه. نذر کردن. چی داریم ما میگیم؟ شعب ابی طالب رو بخونید ببین چه وضعی بود تو شعب. حضرت خدیجه سلام الله علیها که اینقدر به حضرتشون حسادت میکنن، در یه مقطعی از زمان ایشون مسلمان رو نجات داد، همه مسلمان رو مدیون ایشونن، همه. این وضع پیغمبر ماست، اذیت هایی که داره، طعنه هایی که میزنن، وقت اونم اهل بیت، اهل بیتش علیهم السلام، که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها فرمودن اینم مسئله در نزد عرب که اگر مرد را، آدمی را در فرزندانش حفظ میکنن، یعنی اونا رو پاس میدارن، حرمت میدارن. درست شد؟ عصفه یعنی این. اگه قرار بود عصفه من و شما پیغمبر باشه، عمل پیغمبر بزن رو این کفه، عمل من و شما رو بزن این کفه بسنجن، که همه دود می شدیم که اصلا نماز کدوم از ما شبیه نماز کدومی که از ائمه علیهم السلام حرفا می زنیم. باز این خاطره رو گفتم، ما مشرف بودیم کربلا، بعد یکی از محارم که همراه ما بود دو روز خورده آنچنان مریض شد که برای درمان او که فقط تسکین پیدا کنه این درون در میزدیم. خیلی وضع خراب و خیلی خراب زمان صدام هم. بعد مثلا دو روز خورده دیدیم استغفار میکنیم، یه غلط کردم فلان. چی شده؟ گفت چی، من اومدیم وارد کربلا بشیم، من حرف گندهی به زبان آوردم، غلط کردم، من فهمیدم چه غلطی کردم. گفتم خدایا میشه یه نوک سوزن از مصیبت حضرت زینب سلام الله علیها من بچشونید؟ بعد به من فهموندن ببین چیز بزرگی گفتی، چیز قیاس کردی. ببینید فرض اول اینه که رسول خدا اهل بیت علیهم السلام این 14 نور که الله نور السماوات و الارض، مثل و نورهی که شیعه و سنی هم نقل کردن، و آیه بعدترش میفرماید فی بیوتن، بعد میفرماید رجالون، این مثل رجال الله تولیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، که مشکات همه اون هست صدیقه زهرا سلام الله علیها هست. هی به ما میخوان بفهمونن بابا اینا خلقتشون اینه، خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشه محتقین، شما عرش خدا رو هدق زدین، عرش خدا علم خداست. حتی من نه علینا بکن فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، تا خدا شما رو آورد به ما منت نهان. ببینید فرض اول قیاس ناپذیریه. اون ملعون ها با کاری که کردن فرض اولو گذاشتن بشری مثل ما، بعد رو شما ده التماس کنی پیغمبر رو یه درجه ببری بالا، یه درجه ببری بالا، یه درجه. وقتی یکی بیاد چند درجه حرف بزنه میگن قلوف کردی. آه اصلا فرض اولینه. ببین حضرت دارن نان خشک میخورن، میگن بابا این از شما نخواستن، شما اصلا این کار رو نمیتونید بکنید. اسفر رو لطف کنید لغت ببینینا. من یک عرض میکنم توفیق داشتم اینو دیدم مفصل، ببین ملاحظه کنید، ببینید اینکه اسفه یعنی الگو. کدوم از ما الگومون حضرت صدیقه زهرا سلام؟ کدوم خانم الگوش هست صدیقه زهرا سلام الله علیها؟ الگو به معنای دقت کنید، یه امر بلندی که آدم تلاش میکنه با نگاه به او حرکت کنه، درسته این الگوه. بله درسته، بله درسته. ببینید کربلا برای ما یه الگوه، درسته، چون حضرت فرمودن وقتی یاد اون مصیبت میفته دیگه مصیبت خودت چیزی نیست، لذا بیا این کارو بکن. هر وقت مصیبت زده شدی گریه کردی، ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اینجا جای گریه کردنه. ما همه چی برای تو کم میشه، آسان میشود. پس ببینید انحراف در سرچشمش صورت گرفته، در اون اصل صورت گرفته. یعنی تفاوت آنانی که بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتن تو سقیفه و شط و شلوغ کردن، تفاوت اونا با اهل بیت علیهم السلام و اونایی که با امیرالمؤمنین علیه السلام بودن که بسیار کم بودن، تفاوتشون تو چی بود؟ اونا گفتن نماز رو میخوام بذاریم کنار، گفتن روزه رو میخوام تعطیل کنیم، گفتن جهاد رو میخوام کارش مثلا هم حرف اینا بود؟ نه نه، هیچ کدوم اینا نه. اینایی که راجع به امیرالمؤمنین میگی، راجع به این خاندان میگی، ما قبول نداریم، این حرفا نیست. دقت فرمودین؟ درسته اون چیزی که شما ظاهر میبینید غصب خلافته، غصب حق امیرالمؤمنین السلامه، اما اون چیزی که اینها با حسادتشون، چون ببینید وقتی قرآن میگه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، شما ممکنه ببینید یه نفر که حسودیش میاد بره بزنه تو گوش اون کسی که نسبت بهش حسادت میکنه، درسته، اما یادتون باشه حسادت اون چیزی که در درونشه اینه که اون نباید بالاتر از من باشه، اصل حسادت اینه، درسته یا نه؟ نباید از اون فضیلتی بگن. چرا دارن تعریف میکنن؟ چه فرقی با ما داره؟ اینو میخواستن تو حلقوم مردم بکنن. دیشب عرض شد برای اینکه این اتفاق میفته، اینا اومدن برای اینکه شیش میخه کنن، نگفتن که پیغمبر مثل بقیه، گفتن پیغمبر و اهل بیت یه لول پایین تر. من معذرت میخوام از اهل بیت علیهم السلام، از امام زمان اسم عذرخواهی میکنم، ولی چه کنیم، بالاخره گفتن دیگه، گفتن. ببینید فرمودن مثل اسیران خارجی، اسیران ترک و روم. ببینید در جامعه بردگان و کنیزان یه پله پایین ترن. حالا پناه بر خدا بخونید احکام خلیفه دومو، همتراز حیواناتن، همتراز حیوانات. ببین امام یه چیزی میگه، ما میگذریم. من فرزند آن کسی هستم که قتل صبرن. بعد وقتی از حضرت سوال میکنن، شما به صبرنش گریه میکنید، حق دارین، در یک تنگنایی بذارن انقدر بزنن تا جان دهد، قبول، ولی یادتون باشه این قتل صبر مال حیوانه نه مال انسان. این رو ببینید، اینه که یهود در آموزه هاش هست فقط یهودی یا آدمن، بقیه حیوانن و شیعیان بدترین حیواناتن که خوکن. خب ببینید دیگه چی تو کله ملت میکنن. آخه تو تاریخ آدم میخونه دیگه، اینقدر راحت سر میبریدن، اینقدر راحت میکشتن، آخه چجور میشه؟ خب باید برید پشتش ببینید چه منطقی تو کله اینه، چی کردن تو کله این. نمیشه گفت که خلیفه دوم کنیز رو چجوری تعریف کرده بود در جامعه. کنیز چجوری؟ اگر مولای یک کنیز، صاحب یک کنیز، کنیز رو میپوشاند، یعنی سرش رو حجاب بهش میداد، مجازاتش میکرد. مجازاتش میکرد. کنیز اگه خودشو میپوشون مجازاتش میکرد. یا صاحب زمان، اینا که دارم میگم همش ماره مداره کل سنت، نه یکی نه دوتا فراوان. کنیزا رو میبردن تو بازار، نیمه اوریان میکردن که همه ببینن انتخاب کنن بفروشن. آقا شما نمیفهمید اسرا از چی میترسیدن، از چی میلرزیدن. کسته زینب اونجا میگه نه این برای ما رقم نخورده، نترسید، این یکیش نیست. اینا انسان نبودن که، نه این مقدر ما نشده. پناه بر خدا. یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. درست شد. تا اینا رو آدم ندونه، ببینید یه بار سنی داشت بحث میکرد سر وضو که آقا وضو اینطوریه، وضو اونطوریه، باید اینجوری گرفت، قرآن اینو میگه. گفتم ببین تو هر جور بگی وضو بگیرم من میگیرم، اینا رو ولش کن. من مشکلم با تو اینه که حق امیرالمومنین سلامو چرا خوردی؟ یارو اومده خونه پدری شما رو برداشته غصب کرده، بابات هم کشته، هرچی مال و اموارم تو دفتر پدر بوده برداشته رفته، حالا اومده میگه ببین رضایت بده یه بیسکویت محمدم خونتون اینجا رومیز بود من برداشتم. چی میگی؟ اصلا جوی چی بحث میکنیم ما؟ سر کار میذارن آدم رو. بحث احکام درسته، حقانیتشیه باید باشه، اثبات شه، علما خیلی زحمت کشتن، ولی اصل یادتون نره، اصل رو فراموش نکنید. اصل اینه خدای متعال اراده فرموده بود که مردم این را بدانند، دقت کنید، این را بدانند که پیامبر آنچنان مقامی دارد، آنچنان مقامی دارد که یه نفر با توجه یک صلوات بفرستد خدا گناهشو میبخشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و اهلک ادام همشون. انشالله روایت میخونید حضرت آدم علیه السلام که از بهش رانده شد مشکلش این بود، نگاه کرد به نام پنجتن همچی تو دلش قیریویلی رفت، بابا مام که میتونیم که، گفتن ای تمنا کردی، مقایسه کردی، خدا شوخی نداره با امیرالمومنین، اصلا سر امیرالمومنین با کسی معامله نمیکنه خدا. حرم امیرالمومنین علیه السلام بودیم، زیارتی که از آقایون روحانی اونجا آمده بود، رفیق صمیمی دوست ما بود، البته منم میشناختم، سلام علیکم گفتم آقا اینجا پیش امیرالمومنین یه چیزی به ما بگین. ایشون گفتش آقا جون امیرالمومنین خدای متعال یه میزان بیشتر نداره، اونم امیرالمومنینه، همه رو با این میسنجه، بی خود شلوغش نکنید، اینم هست اونم هست اون، اینا بعدشه، با امیرالمومنین خدا میسنجه. و سما رفعها، سما رسول خداست، خدا بردش و وضع المیزان، امیرالمومنین گذاشت، الله تطغوا فی المیزان. درست شد. قرار بود مردم خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها اینگونه ببینند که هر کس میخواد از خونش بره بیرون وایسه بگه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. شما صبح بلند میشین زیارت میکنی یا نمیکنی؟ اگه نمیکنی ساعت کلا میره. آدم صبح بلند میشه پدرش سلام میده، به امام زمانت سلام بده، السلام علیکم مولای، تمام، حالشو نداری طولش نده. و وقتی هم برگشتی به سلام به اونها باید برگردی، من به سلام به اونها زنده میشم، با وداع با اونها میمیرم، چون خواب مردنه دیگه. خوشم عادت کن موقع مردنم سلام میدی میمیری. اصحاب امام حسین علیه السلام، حالا به تعبیر ما اینطوریه دیگه، هیچ کدومشون نفس آخر رو نمیکشید تا امام حسین بالای سرش بیاد آقا از من راضی خوب بود؟ حضرت فرمودن آره. گفتن ما رفتیم آقا خداحافظ. گفتن شما برید. و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیل. خدا میخواست بگه مردم این امیر المؤمنین علیه السلام اینقدر پیش من قیمت داره که نام او کار سازه. مردم این حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه پیش من مقامی داره که حواستو جمع کن، اسم بچه تو گذاشتی فاطمه، هر کی بود هر چی بود نزنی تو گوشش. حرمت نامشه. اینا رو میخواستن به ما یاد بدن. مردم قرار بود اینا رو یاد بگیرن. مردم قرار بود یاد بگیرن ولو انهم ظلموا انفسهم جاءو که یا علی، علی جان ای کسی ظلمی کرد، گناهی کرد، بدبختی به بدبخت افتاد، اومد پیش تو، خدا مقرر کرده بخشیده بشه، من عطاکم نجا و من لم یعتکم هلک. کدوم از ما اون موقع که توفیق داشتیم حرم امام رضا علیه السلام مشرف شیم، یه بار بلند شدیم نیتمون اینه که یا علی ابن موسی رضا، فقط آمدم که بگم آمدم ها، که آقای کافی میگفت خدا رحمتش کنه، آمدم که آمده باشم، این دفعه فقط اومدم بگم من اومدم، من عطاکم نجا. قرار بود این مقام و مردم بفهمن. وقت این کار با کجا کشید؟ کاملا برق برگشت. مردم قرار بود بفهمن رضایت رسول خدا مهمه. مردم قرار بود بفهمن اذیت رسول خدا مهمه. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. عجیبه ها، هم در دنیا خدا لعنت میکنه، هم در آخرت، هم اعد لهم عذابا. خیلی عجیبه ها، اذیت کنه. اصلا بس دین نیست اینجا. شما نگید رسول خدا، رسول خدا دین نزوس، اینا رو میدانم، بس اذیته. وقت تنها روایتی که خلیفه اول و دوم شهادت دادن که این روایت رو شنیدن، شهادت فرق داره تو بحث روایت با نقل، اونم این روایته، شهادت دادن که هر کس هست صدیقه رو اذیت کنه سلام الله علیه، پیغمبر رو اذیت کنه، هر کی پیغمبر رو اذیت کنه خدا رو اذیت کنه. بعد حضرت هم فرمودن که خدای شاهد باش این دوان اذیت کرد. اینا رو ماسمالی میکنن تو تاریخ. اینا تو مدارک اهل سنت هست. بزرگواران چرا اینا اثر نمیکنه فکر میکنید؟ اینا که هست که، چون اینا ملاک دین نیست. اینا که ملاک دین نیست، ملاک دینداری اینا نیست، ملاک دینداری اونی که اونا تعیین میکنن. وقتی ملاک عوض شد خب تمومه دیگه. الان بیان بگن آقا ملاک اینه، آدم حسابی که اهل بهشته مثلا اینی که مثلا ریش نداشته باشه، ستیقه کنه، اتکلون بزنه، کروات داشته باشه، مثال میگم، اینه که میگم هست، میگن آدم با فرهنگنی این، یعنی کسی غیر از اون میشه بی فرهنگ دیگه. وقتی علامت‌ها رو عوض کنن خب مردم گمراه میشن دیگه. شما باورتون میشه خلیفه مسلمین بیاد نماز بخونه توی سجده شراب بالا بیاره؟ میشه هم چیزی؟ خب شده دیگه. این به کجا رسیده که سید و شهدا علیه السلام میفهمن مثلی لا یبایع مثله؟ یعنی دیگه همه چی رو شد دیگه، کارش نمیشه که، اصلا دیگه نمیشه بگیم نمیدونن، در جریان نیست، اصلا خبران نیست. من میخواستم چند تا آیه بخونم امشب، حالا قسمت نبود چون میترسم این روایت رو نخونیم از دست بدیم. یاسا عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمید. عرض به خدمتتون که احتجاجاتی که بوده بعد سقیفه، احتجاجاتی که اصحاب خاص امیر المؤمنین علیه السلام داشتن، این همه تو تاریخ آمده. یکی از اونهایی که اینجا در واقع روایت طولانی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خبر میدن شهادت امیر المؤمنین رو، ائمه علیهم السلام رو نام میبرند، بعد خلاصه خیلی مطلب میگن، حالا من برنگردم باز قبلش رو بخونم، من دارم از اواخر روایت دارم میخونم خدمت. جاییست که این قضیه مال بعد سقیفه نیست، جاییست که معاویه داره میگه ای پسر جعفر، درباره حسن و حسین و پدرانشان شنیدیم، درباره مادرشان چه شنیده ای؟ و معاویه این سخن را به صورت استهزا و انکار گفت. دارن گفتگو میکنن، داره برای معاویه این قضایا رو نقل میکنه از رسول خدا، بعد نقل میکنه میاد اینجا، بعد معاویه میگه که اگه اینایی که شما گفتید راجع به امیرالمومنین درست باشه، چون از چند نفرم شهادت گرفت، اینو شما شنیدین، گفتم ما شنیدیم، ابن عباس بود، دیگران بودن، گویا اینه که شما میگین درست باشه رجب امیرالمومنین و حسن صدیقه سلام الله علیهما، خب پس همه امت هلاک شدن و از دین خود مرتد گشتن و عهد پیامبرمان را ترک کردن، به جز شما اهل بیت و آنان که سخن شما را قائلند و آنان در مردم کمند. نگاه ببینید، ببینید فساد رو میبینید، اگه حرف شما درسته پس یعنی بقیه جهنمی هن، به من چه، من مالک بهشت و جهنم هن، بعضی ناراحت هن. شما وقتی که میگین بعد از پیغمبر ارتدن ناس بعد نبی، ناراحت هن، برای اینکه مسلمونا رو بعد پیغمبر مسلمونیشون رو نگه دارن، حاضرن پیغمبر رو خراب کنن، حاضرن امیرالمومنین رو خراب کنن. نمیشه که مردم این همه گمراه شده باشن، خب به قیمت چی؟ به قیمت خراب شدن اهل بیت. باز با یک این سنی ها بحث میکردیم، گفت شما شیعه ها خیلی تعصب دارین، این آیه عبس و تولی چهره در هم کشید و روی برگردان، خدا داره به پیغمبرش میگه دیگه، انجا اهل اعما، اون کور که آمد چرا چهره در هم فرو بردی، روی برگرداندی؟ شما میگین این در مورد عثمانه، در که آیه قرآن بر پیغمبر نازل شده. بهش گفتم فلانی قبول داری بین مفسران دو قول حداقل هست، یکی میگه پیغمبر، یکی میگه عثمان؟ گفت بله. گفتم من کاری ندارم به کتاب و اینا، تو خودت غیرتت اجازه میده پیغمبرت این کارو کرده باشه؟ ببین عثمان رو نگه میداره اگه پیغمبر رو خراب کنی، دقت کردی؟ پیرن عثمان که میگن اینه، آقا چکی جلو تو میذارم، میگن این دوتا احتمال، تو کدومو دوست داری؟ بابا هر آدم مسلمانی میگه من دوست دارم این پیغمبر نباشه، و البته میدانید در مورد عثمانه و در مورد پیغمبر نیست. بعد حضرت سوال میکنن پس چرا آیه به پیغمبر نازل شد؟ حضرت میگن یکی از چیزایی که تو قرآن هست یا که عنی وسمع یا جاره است، خدا اگه بخواد به کسی یه چیزی بگه که او رو خطاب قرار نمیده که به او وحی کنه، که وحی به پیغمبرش میگه، کسی قابل این نیست خدا با او سخن بگه، خدا به پیغمبرش میگه. نگاه کن چهره در هم پرو برده روی برگردنده که فقیر آمده، یک کور آمده. ابن عباس رو به معاویه کرد، گفت خدای عزوجل در کتابش میفرمایند قلیل من عبادی الشکور. چی میگی معاویه؟ که پس بقیه گمراهن، خدا داره میگه تو بندگان من شکور خیلی خیلی کمه. و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، هر چقدر تو حریص باشی اکثریت مردم ایمان نمی آورند. باز در آیه دیگه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و قليل ما هم، غیر از اونایی که ایمان آوردن عمل صالح انجام دادن و اینا خیلی کمن. بعد باز آیه در مورد حضرت نوح، و ما آمن معه الا قلیل، خدا پیغمبر فرستاده، هزار خورده عمر کرده، 950 سال دعوت کرده، صبح تا شب دعوت کرده، رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، درسته؟ یه کار فرهنگی 950 ساله نتیجهش اینه کشتی بسازن حیوان سوار کنن، من کل زوجین اثنین، درسته؟ یه عده آدم سوار کنن، تعجب داره؟ برای اینکه مردم رو میخواین درست کنین، نوح رو میخواین خراب کنین؟ این قاعده قرآنه، این بیان خداست از در قرآن کریم، درسته؟ تعجبی نداره؟ باش مرتد شد. ای معاویه از این مطلب تعجب میکنی؟ عجیبتر از مسئله ما کار بنی اسرائیل است. ساحران به فرعون گفتند هر حکمی میخواهی بنما، این زندگی دنیا میگذرد، ما به پروردگار عالم ایمان آوردیم. این ترجمه آیه است. وقتی که فرعون میگه برای چی شما ایمان آوردیم بدون هماهنگی و اجازه من، میگن بابا ما چیزی دیدیم که اصلا دیگه نمیشه، هر کار میخوای بکنی بکن. گفت صلیبتون میکشم، دست و پاتون رو زبدری قرد میکنم، گفت هر کار میخوای بکنی بکن. آنان به موسی ایمان آوردند و او را تصدیق نمودند و تابع او شدند، او هم با آنان و تابعین خود از بنی اسرائیل به راه افتاد، چون بعد اون قضیه رفتن با موسی، رفتن تا آنان را از دریا گذرانید. خب دیدن با دریا شکافته شد، رد شدن، اونا دنبالشون میامدن، میترسن، اونا تو دریا آمدن تو خشکی. جالبه، قوم هسته موسی زد به دریا خشک شد، فرعون زد به خشکی غرق شد، خدا اینو نشون داد و عجایب را به آنها نشان داد. این در حالی بود که او را قبول داشتند و تورات را تصدیق میکردند و به دین او اقرار داشتند. دقت کنید، موسی را قبول داشتند، تورات را میگفتند از جانب خداست و دین را هم قبول داشتند. حضرت موسی علیه السلام آنان را از کنار قومی که بتان خود را میپرستیدند عبور داد، گفتند ای موسی اجعل لنا آلهه، خدایا برای ما هم یه خدای قرار بده. همینطور که اینا یه خدای دارن، این قوم بنی اسرائیل، خدا میگه اونا پیغمبر رو قبول داشتن، شما که ول معتدین، کتاب خدا رو هم قبول داشتن، شما که میگه پیغمبرتون ساحره، دینم قبول داشتن، شما که همه رو به نفاق پذیرفتید. سپس گوساله را اتخاذ کردند و همگی به جز هارون و اهل بیتش ملازم آن گوساله شدند و سامری با آنان گفت این خدای شما و خود خدای موسی است. سپس حضرت موسی به آنان گفت بر سرزمین مقدسی که خداوند برایتان مقدر کرده داخل شوید. در جواب چی گفتند؟ گفتند ان فیها قوما جبارین. ببینید این میدونید یعنی چی؟ قرآن میخواد بگه ببین اونایی که اومدن حمل الناس علی اکتاف آل محمد، مردم رو سوار کردن بر اهل بیت، اینا انقدر جبار بودن کسی جرأت نمیکرد نفس بکشه. بعد ادامه روایت که اصلا انشالله میخونید. بعد حضرت میگن که این امت هم مثل اون امت بوساله داره و سامری داره و اینها. این روایتی که میخونم من دارم از کتاب سلیم میخونم، ولی اینا ارجاعات داره، در جاهای دیگه هم آمده، انشالله میتونین بخونید. دیشب عرض شد کاری که از اون موقعی که پیغمبر اکرم رو به ضعف کشاندن صلی الله علیه وسلم و گزارش دادن از داخل خانه که کار تمامه، بیاین ببینید. حضرت جیش اسامه رو تجهیز میکنه، ببخشید یا رسول الله معذرت میخوام، حضرت نمیتونه این چند نفر رو بفرسته، هر چی هم میگه نمیشه، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، بازم نمیرن پیش از هر کاری میکنه، نمیرن دیگه، درسته؟ میگن دیگه الان کاری نمیتونه بکنه، تموم شد. از اون موقعی که قضیه داشت دیگه میرفت پایین، اینا کم کم سراشون آوردن بالا، اینا کم کم از نفاق در اومدن، درسته؟ اولین کار، مهمترین کار، اصلی ترین کاری که منتظر بودن تا این اتفاق بیفته قرار بود انجام بدن، اینی که حرمت پیغمبر و اهل بیت رو از بین ببرن، این اصلی ترین کار. ببینید الان اصلا ما مشکل نماز نداریم، مشکل روزه، مشکل اصلا مشکل دین نداریم، مشکل اینی که اینا رو گنده نکنید. بزرگواران چرا این بحث رو داریم انتخاب میکنیم؟ الان تو این اس ام اس هایی که میاد تو این کانال ها چی می نویسن؟ نمیگن اهل بیت رو گنده نکنید؟ ای بابا برعکس شدی، یعنی همین دیگه، یعنی از بس پایین آمده به ما میگن شما گنده میکنید، شما خودتو بکشی، تمام عمرت فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام بگی، بنویسی، بشنوی، کاری نکردی. نمیگم کار خوبی نکردی، ادعایی نمیتونی داشته باشی. آنگاه که مردم دچار فتنه آن دو نفر شدند و جز علی و بنی هاشم و ابوذر و مقداد و سلمان و عده کم کسی باقی نماند، عمر به ابوبکر گفت همه مردم با تو بیعت کردند به جز این مرد و اهل بیتش و این چند نفر، اکنون سراغ او بفرست. ابوبکر خب بگرده کیو پیدا کنه، یادم خشن میگن تو تاریخ دومین کسی که در خشونت معروف بود بعد خلیفه دوم قنفذ بود. ابوبکر پسر عموی عمر را که به او قنفذ گفته میشد سراغ حضرت فرستاد و به او گفت ای قنفذ سراغ علی برو و به او بگو خلیفه پیامبر را اجابت کن. میاد پیش امیرالمومنین، اصلا حضرت میگه خلیفه پیغمبر کیه؟ چه دروغی بستی؟ بعدم میگه تو خبر آوردی، خبر برو، خبر ببر دیگه، اینجا ما نیستم. رفت قنفذ نزد ابوبکر بازگشت، پیام را رسانید. ابوبکر گفت علی راست میگوید، پیامبر مرا خلیفه خود قرار نداده است. آخه ابوبکر به پدرش نامه نوشت که مردم من انتخاب که من خلیفه پیغمبرم، بیعت کن با باباش گفت همین اول بسم الله داری دروغ میگی، اگه تو خلیفه پیغمبری که دیگه انتخاب مردم بشه درد میخور، اگه مردم انتخاب کنن پس تو خلیفه پیغمبر نیستی، چرا داری دروغ میگی تو دو سطر. عمر غضبناک شد از جا جست و به پا ایستاد. ابوبکر گفت بنشین. سپس به قنفذ گفت نزد علی برو و بگو امیرالمؤمنین ابوبکر را اجابت کن. رفت و آمد و حضرت باز بهش گفتن برو بگو این دروغا به تو نیامده، این لقبا به تو نیامده، امیرالمؤمنین لقب خاصه. قنفذ برگشت. عمر غضبناک از جا برخاست، گفت ببخشید امیرالمؤمنین، من ضعف عقل و ضعف من ضعف عقل و ضعف رأی او را می شناسم. می دانم که هیچ کار ما درست نمی شود تا آنکه او را بکشیم. ببینید شما کربلا فکر نکنید مشکل بیعته. مشکل اتفاق بودی که اینجا باید می افتاد نیفتاد. ببینید اصلا بحث بیعت نیست. اینا باید از سر ما برداشته بشن. مزاحمن. نتونستن بعد سقیفه این کار را بکنن. این موند. چون حضرت پیغمبر وصیت کردن توصیه کن مواظب باشید. مرا رها کن تا سر او را برایت بیاورم. ابوبکر گفت بشین. عمر قبول نکرد. ابوبکر چند بار بهش گفت و قسم داد نشست. گفت این قنفذ برو بگو ابوبکر را اجابت کن. قنفذ آمد و امیرالمؤمنین گفت. امیرالمؤمنین السلام فرمودن که من کار دارم، وظیفه به دوشم گذاشته پیغمبر، نمیتونم بیام. فرمایش دیگه هم کردن. قنفذ رفت و به ابوبکر خبر داد. عمر غضبناک از جا جست. خالد بن ولید و قنفذ را صدا زد و با آنان دستور داد تا هیزم و آتش با خود بیاورند. سپس به راه افتاد تا به در خانه علی رسید، در حالی که حضرت فاطمه سلام الله علیها پشت در نشسته بود و سر مبارک را بسته بود و در رحلت پیامبر صلی الله علیه و جسمش نحیف شده بود. عمر پیش آمد، در را زد، بعد صدا زد ای پسر ابی طالب در را باز کن. حضرت زهرا فرمود ای عمر ما را با تو چه کار است؟ ما را به حال خودمان رها نمی کنی؟ تو کربلا به موسی همینو گفتن دیگه، با ما را ول کنیم توی بیابون میریم به کسی کاری نداریم. عمر گفت در را باز کن وگرنه خانه را بر سر شما آتش میزنیم. ای عمر از خدا نمی ترسی که داخل خانه ام میشوی و بر منزل من هجوم میآوری؟ عمر تصمیم بر بازگشت نگرفت، آتش طلب کرد، آن را کنار در شعله ور ساخت به طوری که در آتش گرفت، سپس در را فشار داد. حضرت زهرا سلام الله علیها روبروی عمر در آمد، ناله زد یا ابتا یا رسول الله. عمر شمشیر را همچنان که در غلافش بود بلند کرد، بر پهلوی حضرت زد. فاطمه زهرا سلام الله علیها فریاد برآورد. عمر تازیانه بلند کرد، بر بازوی حضرت زد. بمیرم برای در امیرالمومنین. ناگهان امیرالمومنین برخاست، گریبان عمر را گرفت، او را تکانی داد، بر زمین زد، بر بینی و گردن او کوبید، تصمیم به قتل او گرفت، ولی سخن پیامبر و وصیت او درباره صبر و تسلیم را به یاد آورد. فرمود قسم به خدایی که پیامبر رو به نبوت برگزید و کرامت بخشید، اگر نبود مقدری که از طرف خدا نوشته شده می فهمیدی که تو نمی توانی داخل خانه هم شدی. عمر فرستاد، کمک خواست، مردم رو به خانه آمد، داخل شدن. خالد بن ولید شمشیر از غلاف بیرون کشید تا فاطمه را بزند. امیرالمؤمنین حمله کرد به خالد. علی را بیرون بردند و مردم هم پشت سر او می آمدند. امیرالمؤمنین علیه السلام را در حالی که گریبان او را گرفته و می کشیدند نزد ابوبکر آوردند. بس تا همینجا. فقط اینو خوندم ببینید چیکا کردن با این خانواده که تو چشم همه خار و ذلیل، بی کس، هیچ کسو ندارن. این همین تصویر رو دیدین؟ این تصویر رو اگه خواستین کامل ببینید تو کربلا میتونید ببینید. تو کربلا این تصویر باز میشه. اگه اونجا امیرالمؤمنین رو به قبر پیغمبر میگه یا ابن ام ان القوم استضعفونی و کانوا یا ابن ام اینا منو به استضعاف کشوندن، اینجا تیغو گذاشتن، نزدیک منو بکشن. یا اخی رسول الله به من نگین چرا من کاری نکردم. این مظلومیت تو کربلا بارها و بارها از زبان سید و شهدا علیه السلام میشنوید. ای حضرت میگه یه نفر نیست از اهل بیت دفاع کنه. هل من زاب بن یزب عن حرم رسول الله. عرضم تمام. این اهل بیت میخوام بگیم یعنی چی اهل بیت؟ اهل بیت یعنی چی؟ شمر حجت بهش تمام شد. مختار ازش پرسید دلت برای امام حسین نسوخ؟ گفت چرا، یه لحظه صحنه دیدم که دلم آنچنان سوخت که آرزو کردم کاش مرده بودم. دیدم امام لشکر داره میره به طرف خیام، امام حسین با گوشه چشم داره خیمه رو نگاه میکنه، خودش رو زمین داره میکشه به طرف خیام. علی لعنت الله علی القوم.